ساعت 5 است با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مارشال آصف منیر فرمانده اردوی پاکستان با طرح اتهامات علیه حکومت طالبان گفت اسلام آباد تنها یک مطالبه از کابل دارد و آن توقف حمایت از گروه‌های تروریستی و از بین بردن پناهگاه آنها در خاک افغانستان است. منیر این اظهارات را در مراسمی در مقر فرماندهی کل اردوی پاکستان در راولپندی و به مناسبت نخستین سالگرد درگیری نظامی سال گذشته میان پاکستان و هند مطرح کرد و همچنین هشدار داد هر گونه ماجراجویی احتمالی علیه پاکستان در آینده با پیامدهای بسیار گسترده و دردناک همراه خواهد بود. فرمانده اردوی پاکستان در ادامه هند را به تشدید تروریسم دولتی متهم کرد و مدعی شد فعالیت‌های علیه پاکستان از خاک افغانستان نیز صورت می‌گیرد. منیر گفت که پاکستان تنها یک مطالبه از افغانستان دارد، این که حمایت از فتنه خوارج یا تی تی پی و فتنه هندوستان یعنی شب نظامیان بلوچ را بر اساس دستور هند متوقف کند و مراکز و پناهگاه‌های تروریستی در خاک خود را به طور کامل از بین ببرد. رئیس ستاد اردوی پاکستان همچنین اظهار داشت عملیات موسوم به معرکه حق موجب تقویت جایگاه دیپلماتیک این کشور شده و پاکستان اکنون از حمایت و اعتماد بیشتری در سطح بین‌المللی برخوردار است. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی از بازگشت فاطمه نظری عضو سابق پارلمان به افغانستان خبر داده است. این کمیسیون که زیر نظر حکومت طالبان فعالیت می‌کند اعلام کرده که برای این نماینده پیشین کارت مصونیت صادر شده است. شهاب الدین دلاور رئیس این کمیسیون شخصا کارت مذکور را در اختیار خانم نظری قرار داده است. فاطمه نظری که پیشتر در دوره‌های گذشته پارلمان افغانستان حضور داشت، پس از ورود به کشور از عملکرد کمیسیون تماس ابراز رضایت کرد و گفت از اینکه بار دیگر به خاک وطن بازگشته خوشحال است. مسئولان کمیسیون تماس نیز وعده دادند که هر گونه همکاری لازم را با او خواهند کرد. آنان تأکید کردند که افغانستان برای همه شهروندانش خانه مشترک است و هیچ کس در بازگشت به زندگی عادی و مسالمت آمیز نباید مانعی پیش رو داشته باشد. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستانی اعلام کرد در دو روز گذشته بیش از 10,000 مهاجر به شکل داوطلبانه یا اجباری از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه به افغانستان بازگشتند. این در حالی است که رسیدگی به مشکلات بازگشت کنندگان، ایجاد فرصت‌های کاری و تأمین اسکان آنها مشکل ساز شده است. گزارش همکارمان ذبیح الله قریشی را از کابل بشنویم.
تجدید اخراج و بازگشت مهاجرین افغان و مشکلات روزافزون آنها نگرانی هایی را برانگیخته است. گزارش دو روز اخیر کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین نشان می دهد که تنها در ظرف دو روز گذشته بیش از 10,000 مهاجر به شکل داوطلبانه و اجباری از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه به افغانستان بازگشتند. این در حال است که همزمان رسیدگی به تمام عودت کنندگان بسیار دشوار گردیده، علاوه از کمبود فرصت های کاری اسکان آنها نیز مشکل ساز شده است. احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین با اشاره به مشکلات مهاجرین در پاکستان وضعیت و آزار آنها از نهادهای بین المللی می خواهد که از آن کشور بخواهد تا حقوق انسانی مهاجرین را رعایت کند و اجازه دهد تا مهاجرین بدون مشکل و درد سر به وطن بازگردند. همچنان عودت کنندگان می گویند که روز تا روز در آن سوی خط دیورند مشکلات مهاجرین افغان افزایش یافته است. یک طرف محکوم به اخراج هستند و سوی دیگر برای آنها اجازه داده نمی شود که به شکل آبرومندانه و بدون مشکل بازگردند. ملک مجاهد خان شنواری مهاجر افغان در پاکستان می گوید
افغان مهاجرین روان دي او نه غواړي چې په پاکستان کې نور پاتې شي ځکه دلته کاروبارونه خراب شو کورونه ړنګ دي
مهاجرین افغان حرکت کرده و نمیخواهند در پاکستان بمانند چرا که کارهای خود را از دست داده و خانه هایشان ویران گردیده با این هم هنگامی که حرکت میکنند 10 تا 15 شب را در مسیر میمانند و پلیس موترهای عامل آنها را توقف میدهد مهاجرین شدیداً با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند کارشناسان امور مهاجرت این وضعیت را نقض آشکار قوانین مهاجرت و بشری دانسته بر رعایت حقوق مهاجرین تاکید میکنند عبدالرزاق حدیل کارشناس امور مهاجرت به این باور است تا زمانی که جامعه جهانی به مشکل مهاجرین با عنوان مشکل منطقه‌ای نگاه کند اخراج ادامه یافته و مهاجرین با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم خواهند کرد وای با بیان این که سازمان ملل باید کنفرانس بین المللی را در این راستا تدویر کند گفت
تا زمانی که جامعه جهانی به مهاجرت افغانها به عنوان یک مشکل منطقه‌ای نگاه کند اخراج ها ادامه خواهد داشت در واقع رای حل در دست سازمان ملل متحد است که با ایجاد یک کنفرانس بین المللی ویژه برای مهاجران افغان تعهدات مالی و سهمیه های پذیرش را برای همه کشورها نه فقط کشورهای همسایه الزامی کند
این در حال است که به گفته این سازمان ملل 77% کودکان افغان در پاکستان از آموزش باز ماندند. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان میگوید از آغاز توزیع زمین به هدف اعمار سرپناه تا اکنون برای نزدیک به 19,000 خانواده در 14 ولایت زمین توزیع گردیده و این روند ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان
مقامات وزارت بهداشت حکومت طالبان طی مراسمی در کابل اعلام کردند بیش از 12,000 بیمار مبتلا به تالسمی در افغانستان ثبت شدند نیازمند کمک‌های فوری هستند نیازمند رئیس بانک خون وزارت بهداشت حکومت طالبان گفت از مجموع بیماران ثبت شده 6,873 نفر را زنان تشکیل می‌دهند و دیگر بخش عمده مبتلایان به تالاسمی در افغانستان را نیز اطفال تشکیل می‌دهند. وی در یک برنامه آگاهی دهی درباره بیماری‌های تالاسمی در کابل از نهادهای داخلی و بین‌المللی خواست تا کمک‌های خود را برای درمان این بیماران افزایش دهند. پیشتر نیز نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در افغانستان تأکید کرده بود نیاز به خون در این کشور یک ضرورت سراسری است. عبدالولی حقانی معاون وزارت بهداشت حکومت طالبان نیز در این مراسم گفت در کابل و شماری از ولایت ها خدمات ویژه درمانی برای بیماران تالاسمی فراهم شده است. تالاسمی یک بیماری ژنتیکی و اختلال خونی ارثی است که در آن میزان هموگلوبین و گلبول‌های سرخ خون در بدن بیمار کمتر از حد طبیعی است و مبتلایان به این بیماری برای ادامه زندگی به تزریق منظم خون نیاز دارند. مقامات خیبر پختونخوا پاکستان اعلام کردند که شمار نیروهای پلیس کشته شده در حمله به پسته‌ای در این ایالت به دست کم 15 تن افزایش یافته و گروهی به نام اتحاد المجاهدین مسئولیت حمله را پذیرفته است. پیش از این سجاد خان یکی از افسران پلیس گفته بود که 812 نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده و دو تن دیگر مجروح شدند که برای مداوا به شفاخانه مرکزی بنو انتقال یافتند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پلیس گزارش داد که افراد مسلح تلاش کردند تا موتر مملو از مواد منفجره را وادار وارد پسته فتخیل در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا کنند اما با تیراندازی نیروها مواجه شدند و می افزاید که این پسته به طور کامل ویران شده است گفته می شود هنگام وقوع حمله 15 نیروی پلیس در پسته حضور داشتند یک مقام دیگر پلیس نیز به رویترز گفته است تروریست ها ابتدا با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده به پسته حمله کردند و سپس افراد مسلح وارد محوطه شده و شروع به تیراندازی به سوی نیروها کردند و میگوید نیروهای امنیتی بیشتری برای کمک اعزام شدند که آنها نیز مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند و در نتیجه آن تعدادی کشته و زخمی شدند اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهار نظرهای فراتر از صلاحیت سازمانی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راجع به تعورات منطقه. در پیامی در شبکه ایکس نوشت وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی است، نه ارسال پیام‌های سیاسی در مورد تنگه هرمز، راکت‌های ایران یا نحوه رفتار تهران. و ای تصریح کرد وقتی بی‌طرفی حرفه‌ای قربانی رفتارهای سیاسی یا جاه طلبی‌های شخصی بشود، اعتبار نهادها دچار فرسایش می‌شود و بعد از چندی اثر بخشی آنها نیز مخدوش می‌گردد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر پیرامون آخرین تحولات منطقوی و روندهای جاری دیپلماتیک به تبادل نظر پرداخت. صدر اعظم قطر همچنین امروز با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که کشورش به عنوان میانجی در مذاکرات ایران آمریکا عمل می‌کند رایزنی کرده بود. وزارت خارجه قطر امروز یکشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه این کشور در میامی ایالت فلوریدا با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا دیدار کرد. در این بیانیه آمده است که طرفین در این دیدار درباره مشارکت استراتژیک بین دو کشور گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر افزود که در این نشست وضعیت منطقه و تلاش‌های میانجیگری پاکستان برای کاهش تنش‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر پس از سفر اخیرش به آمریکا بار دیگر طی 3 روز اخیر با صدر اعظم پاکستان به صورت تلفنی گفتگو کرده و تحولات جاری در منطقه را مورد بررسی قرار داد. شهباز شریف امروز در تماس تلفنی از جانب شیخ محمد بن عبدالرحمن آل جاسم آل ثانی مواضع پاکستان را پیرامون آخرین تحولات شرق میانه تشریح کرد. این سومین گفتگوی وزیر امور خارجه قطر با صدر اعظم پاکستان طی 3 روز گذشته محسوب می شود. آل ثانی پیش از سفر اخیرش با واشنگتن نیز با شهباز شریف به صورت تلفنی گفتگو انجام داد. بر اساس این گزارش طرفین در مورد تحولات جاری منطقوی، تبادل نظر و پیشرفت تلاش‌های جاری صلح در منطقه را بررسی کردند. صدر اعظم پاکستان از حمایت مستمر و پایدار قطر از ابتکارات صلح پاکستان صمیمانه قدردانی کرد. دو طرف بر اهمیت تعامل سازنده همه طرف‌ها برای تضمین موفقیت تلاش‌های جاری صلح تأکید کردند. شهباز شریف افزود که وی مشتاقانه در انتظار سفر قریب الوقوع امیر قطر به پاکستان است. و مقامات مادرید اعلام کردند تخلیه مسافران اسپانیایی از کشتی تفریحی که شیوع هانتا ویروس در آن گزارش شد و امروز در نزدیکی تنریف جزایر قناری لنگر انداخت انجام شد و گروه‌هایی از اتباع کشورهای دیگر نیز به دنبال آنها از کشتی پیاده می‌شوند. اتباع اسپانیایی اولین کسانی بودند که در گروه‌های 5 نفره با قایق‌های کوچک از کشتی پیاده و به ساحل منتقل شدند و از آنجا نیز با بس به میدان هوایی محلی انتقال یافتند. مقامات دولتی اعلام کردند مسافرانی که هیچ علامتی از وایروس نشان نمی‌دهند با یک طیاره نظامی اسپانیایی به مادرید باز می‌گردند و برای قرنطینه به شفاخانه منتقل می‌شوند. همچنین تأکید شده که این مسافران هیچ تماسی با عموم مردم نخواهند داشت. آژانس بهداشت عمومی اروپا اواخر وقت روز گذشته تأکید کرد که به عنوان یک اقدام احتیاطی همه مسافران کشتی در معرض خطر بالا در نظر گرفته میشن تا اما با این حال اکنون تهدید این وایروس برای عموم مردم همچنان پایین است. مشروع خبرها در ساعت 7 شب به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف ده.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس یک شنبه 23 ثور 1405. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @رادیو دری مشهد. امروز هم رخدادهای گوناگون را در این برنامه صحبت خواهیم کرد. حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. واکنش های گسترده در افغانستان به اظهارات ماریا سلطان. و افزایش صادرات پنبه و انار افغانستان به ایران. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه امروز انعکاس. سخنان ماریا سلطان، استراتژیست دفاعی پاکستانی، که در مصاحبه اخیر خود گفته است شاید در آینده کشوری به نام افغانستان وجود نداشته باشد، در فضای مجازی واکنش برانگیز شده. بسیاری از کاربران هم در برابر این سخنان ماریا سلطان موضع تندی گرفتند. ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا و یکی از استراتژیست های دفاعی ارشد پاکستان در مصاحبه با حسن خان خبرنگار مطرح پاکستانی گفته است که افغانستان در محیط نوظهور منطقه‌ای ممکن است جغرافیای خود را از دست بدهد و شاید در آینده کشوری با این شکل و ساختار وجود نداشته باشد. ماریا سلطان که پیشتر به عنوان استراتژیست دفاعی غیر نظامی با وزارت دفاع پاکستان همکاری داشته و سوابق آکادمیک در دانشگاه دفاع ملی پاکستان و مرکز تحقیقات خلع سلاح دانشگاه برادفورد بریتانیا دارد، تاکید کرده که برای درک شرایط کنونی باید نگاه به افغانستان تغییر کند، زیرا این کشور یک دولت متمرکز نیست. این سخنان در حالی بیان می شود که روابط طالبان با پاکستان در ماهای اخیر به شدت تنش‌زا و همراه با درگیری مستقیم نظامی بوده است. اما اظهارات ماریا سلطان با واکنش های گسترده و متنوعی از سوی چهره های سیاسی، تحلیلگران و فعالان افغانستان در شبکه های اجتماعی و همچنین واکنش مقامات حکومت طالبان روبرو شده است. حامد کرزای رئیس جمهوری سابق افغانستان هشدار داده که مناطق مرزی افغانستان با فشارهای فزاینده پاکستان روبرو هستند. او گفته برخی روستاهای نزدیک خط دیورن مجبور می شوند مشکلات خود را از طریق نهادهای پاکستانی حل کنند و اسلام آباد را متهم کرده که از توافقهای محلی برای مشروعیت بخشی به این خط استفاده می کند. از سوی دیگر کریم خرم عضو پیشین دولت افغانستان هم سخنان ماریا سلطان درباره نبود هویت ملی در افغانستان را بخشی از تهاجم سیاسی و تبلیغاتی پاکستان تحت هدایت ISI دانسته است. رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه سابق افغانستان هم در شبکه X نوشته که افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخ ابرقدرت‌ها را شکست داده است. این پست او توسط بسیاری از جمله حامد کرزی هم بازنشر شده است. اما در واکنش به این بحثا محمد جمال مشاور سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نوشته که افغانستان در یک دفتر استعماری ایجاد نشده و توسط قدرت‌های امپریالیستی به وجود نیامده است. او با اشاره به تاریخ این کشور تأکید کرده امپراتوری‌ها آمدند و رفتند اما افغانستان افغانستان باقی ماند. این مقام طالبان گفته که مردم افغانستان یک ملت باستانی با قرنها تاریخ، فرهنگ، فداکاری و مقاومت هستند. خب دوستان، اشاره شد به واکنش‌های گسترده‌ای که در افغانستان شاهد بودیم به هزارات ماریا سلطان استراتژیست دفاعی پاکستان که گفته شاید در آینده اساساً کشوری به نام افغانستان وجود نداشته باشد. این بس از آنجا که خب بسیار حائز اهمیت هست از لحاظ سیاسی، امنیتی و مسائل دیگر کارشناسان و تحلیلگران به آن پرداختند. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی و نظر وی رو پرسیده با هم بشنویم.
جناب دکتر صاحب سلجوقی، تشکر از شما از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت میکنین. جناب آقای سلجوقی، در روزهای اخیر سخنان ماریا سلطان استراتژیست دفاعی پاکستان که در رابطه با تجزیه افغانستان صحبت کرده بود و گفته بود که شاید در آینده کشوری به نام افغانستان وجود نداشته باشه، در فضای اجتماعی بسیار واکنش برانگیز شد. هم مقامات حکومت طالبا و هم شخصیت‌های سیاسی نسبت به این اظهارات واکنش بسیار تند داشتند. می‌خواستم یه پرسش از منظر شما داشته باشم که چنین اظهاراتی در چنین موقعیتی فکر میکنین با چه اهدافی صورت گرفته؟
اولا که خیلی از سالها شده که پاکستان به نسبت هژمونی که در جغرافیای اطراف خود پیدا کرده، هدف از ایست که بتانه دامنه جغرافیای خود خود یک کمک گسترش بده یا پهن‌تر بکنه، به دلیلی که خیلی از نظر نظامی یک جغرافیای ناامن داره، به دلیل یک باریکه بسیار طولانی که زیاد به دسترس هندی ها میتونه قرار داشته باشه. دوما مداخله بی قید و شرط پاکستان در اوضاع افغانستان طی سالهای اخیر، شاید در طی 50 سال اخیر، همیشه یک هدف کوری هم داشته. اون هدف کوری بود که یک پاکستان بزرگی رو بتونه در ازدهامی جغرافیا ایجاد بکنه، به همون خاطر با تعداد از رهبران یا کلانهای جهادی هم گاهی چنین مسائل مطرح کرده بوده که افشا شده و بسیار زیاد از جانب مردم افغانستان مورد نکوهش قرار گرفت. و همچنین پاکستانی ها تلاش دارن تا ای که بتوانن پاکستان بزرگ در این جغرافیا شکل بدن، با جو در برابر و مقابل این که افغانستان میخواد افغانستان بزرگ را ایجاد بکنه، خصوصا اقوام پشتون حوزه جنوب افغانستان، همگی خواهان ایجاد یک افغانستان یا لوی افغانستان هستند. این تصادم استراتژیک سبب شده که همیشه فاصله برای آشتی هدفمند در این منطقه کاملا طولانی تر بشه و زمینه گفتمان برد برد در بحث مخالفت ها و تنش های سیاسی میان هر دو کشور در حقیقت منتفی بسازه. در این روزا اگر خانم چنین صحبت ها و حرفای میزنه، بدون شک بر اساس معلومات ها و اخبار که از اهداف استراتژیک پاکستان در منطقه منبع میشه، ولی به هیچ عنوان مردم افغانستان این چیز را قطعا نخواهند پذیرفت همونطوری که همیشه در برابر هر گونه تهاجم و هر گونه تجاوز مردم افغانستان حداقل در یک نقطه مشترک با هم بودند، او دفاع از تمامیت ارضی و حوزه جغرافیایی مشترکشان بود است، بدون شک ایستاده خواهند شد و به هیچ او نخواهند پذیرات. بله، این صحبت ها شنیده شده و همه مردم افغانستان متاثر شدند از چنین تحلیل و برداشتی که شاید یک نفر حق داره هر چیز بگوید، اما وقتی که به حوزه منافع ملی یک ملت در حقیقت اعتراض صورت میگیره و از حق اعتراض نیز از جانب مردم باقی است. بله، چنین صحبت ها شنیده شده و این صحبت ها بدون شک باعث ایجاد پریشانی های زیاد نیز گردیده که امیدواریم در روزهای آینده پاکستان اگر چنین استراتژی هم داره از او بگذره و به هیچ عنوان فکر از این نداشته باشه که گویا میتواند پاکستان بزرگ در دامنه های افغانستان ایجاد.
جناب آقای سلجوقی، این اظهارات ماریا سلطان رو میشه به عنوان استراتژی دولت پاکستان قلمداد کرد یا نه یک اظهارات شخصی بوده بیشتر؟
ببینیم، به هیچ عنوان نمیشه که این بخش از سیاست خارجی یا سیاست کلی و رفتاری یک دولت حساب کرد. یک فرد این چیزهای رو هر روز میگوید، چنانچه ما گاهی چیزهای رو ممکن است بگوییم نسبت به کشورهای همسایه خود که به هیچ عنوان سیاست کلی کشور بر نمیتابد، ولی با آن هم وقتی که یک نفر با شرایط بسیار خوبت داره، با شرایط بسیار سیاسی و موقعیتی که داره میتونه چنین صحبتهای بکنه، نشانده این است که گویا گفتمان کلان در حوزه سیاست در پاکستان این مسئله مطرح شده که یک نفر حاضر چنین دست به چنین چالش کلان دست بزنه و بدون شک موضوع رو بحث بکنه که بحث شدید میان همه مردم یک کشور تبدیل بشه. به هیچ عنوان نمیتونه موقف رسمی و سیاست خارجی یک کشور برتاب.
در روزهای اخیر زمزمه های هست که پاکستانی ها بیشتر به دنبال ای هستند که خط فرضی دیورند توسط حاکمیت فعلی در افغانستان به رسمیت شناخته شد و گفته میشه که یکی از چالش های اصلی که در حال حاضر پاکستانی ها با حکومت در افغانستان دارن بیشتر روی این موضوع هست و اون بحث های حمایت از تی تی پی بیشتر میگن جنبه حاشیه‌ای داره. ارزیابی شما چی هست؟
بدون شک منازعه خط دیورند یک بحث تاریخی و حل نشده هست در افغانستان و پاکستان. اینجا میتونه که فرصت فراهم بشه و به تصامیم کلان مردم افغانستان و مردمی که به طرف خط دیورند زندگی میکنن وقت بشه. به همین خاطر هم هست که تا زمانی که یک پرسش بسیار کلان و یک همه پرسی بسیار کلان روی از این ایجاد نشد، نمیشود گفت که می دولت ها میتوانند چنین چیز رو کاملا فیصله بکنند. ولی یکی از منازعه های کلانه که پاکستان همیشه بر علیه دولت ها به افغانستان اقامه میکنند همین ادعای خط فردی دیورند هست. ما منازع ارضی خود که هنوز بر اساس قوانین و فرمهای در حقیقت باید بگوییم که قبل از تاریخ معاصر شکل گرفته باید حل بسازه، تا اینکه جغرافی های از هر دو کشور کاملا واضح و سرحد خلود سرحدی کاملا مشخص باشه. اما فرضی دیورن متاسفانه باعث شده تا اینکه جغرافی ها همون خطوط مشخصه و شاخص های نداشته باشه و منافع کشورهای مختلف در این منازعه همچنان از این منازعه تعدیل میشه که باید قطعا ملت ها وارد بشن و این فکر کاملا حل بکنه.
خب دوستان، گفتگوی بود با محمد صالح سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی، پیرامون اظهارات ماریا سلطان، استراتژیست دفاعی پاکستان که چنانچه اشاره شد واکنش‌های بسیار زیادی را به دنبال داشت و احتمالاً بحثا پیرامون این موضوع در محافل سیاسی و رسانه افغانستان همچنان ادامه دار باشه. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. یک خبر داریم از پاکستان. پس از حمله تروریستی با خودروی بمب‌گذاری شده به یک مرکز پلیس در ولایت مرزی خیبر پختونخوا در پاکستان، حداقل 12 پلیس کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. به گفته منابع مطلع این حمله انتحاری در منطقه بانو مرکز پلیس را هدف قرار داده